با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. نیمروز 12 شهریور 1399 خورشیدی رو پیش رو داریم و در کنار شما هستیم تا یک بار دیگه مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادها از نقطه نظر خبر، گزارش و تحلیل. در این نیمروز حتما از آخرین‌های کرونا درباره ایران برای شما بیشتر خواهیم گفت، در شرایطی که صحبت از عادی انگاری است، در شرایطی که صحبت از این هست که ارمغان نامبارک سفر میتونه کرونا باشه، و البته در کنار اون مطالب دیگری رو هم خواهیم داشت از جمله در ارتباط با مصرف گوشت و تخم مرغ و لبنیات که از سفره ایرانیان حذف شده. بیشتر در این باره برای شما میگیم. اجازه بدید بریم سراغ خبرها. شاهین بشیری در کنار من در استودیو حضور داره، خبرها رو از او بشنویم و برمیگردیم.
با سلام. سازمان عفو بین الملل مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را به شکنجه جسمی و روحی معترضان بازداشت شده آبان ماه متهم کرد. در بیانیه این سازمان گفته شده که از بازداشت شدگان با اطلاع دادستانها و قضات اعترافهای اجباری گرفته شده و با استناد به این اعترافها برای برخی از معترضان حکم اعدام صادر شده است. عفو بین الملل با اشاره به بازداشت بیش از 7000 نفر از معترضان و شاهدان عینی و رهگذران عادی میگوید اسناد و شواهد شکنجه و آزار و اذیت ده‌ها نفر را بررسی کرده است. تاکنون چندین نفر از معترضان تظاهرات سراسری آبان ماه سال گذشته محاکمه و به اعدام محکوم شدند. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران نسبت به بازگشایی مدارس در پایتخت هشدار داد. به گفته این مقام وزارت بهداشت، افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در زمان بازگشایی مدارس و جمعیت 15 میلیون تهران کنترل این بیماری را دشوارتر می‌کند. آقای زالی گفته است در حال حاضر که مشاغل آموزشی فعالیتی ندارند، روزانه بیش از 850 هزار نفر از مترو و 800 هزار نفر هم از اتوبوس استفاده می کنند و 75 هزار تاکسی نیز در سطح شهر فعالیت دارند. همزمان با ابراز نگرانی مقامات بهداشتی و کارشناسان از بازگشایی مدارس در شهرهای بزرگ، مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری تاکید کردند که مدارس باید در زمان اعلام شده فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز کنند. 3 شرکت ایرانی از دولت آمریکا به دلیل مصادره محموله‌های بنزین 4 نفتکش در آب‌های آزاد شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 3 شرکت موبین اینترنشنال، سوخت عمان و سوهار که در امارات، بریتانیا و عمان به ثبت رسیدند، در شکایت خود ادعا کردند که محموله توقیف شده متعلق به آنهاست. این 3 شرکت می‌گویند محموله بنزین را به شرکتی نفتی در امارات متحده عربی فروخته بودند و قرار بود پول آن را پس از تحویل بنزین در مقصد دریافت کنند. این در حالی است که روز 27 مرداد بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران تایید کرد که محموله 4 کشتی توقیف شده بنزین صادراتی ایران به ونزوئلا بود. آقای زنگنه تاکید کرد که پول این محموله ها دریافت شده است. عبدو آباری سفیر نیجر که از اول ماه سپتامبر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفته، هر گونه اقدام ریاست جدید این شورا برای به جریان انداختن پیشنویس قطعنامه مکانیسم ماشه که از سوی آمریکا مطرح شده است را رد کرد. سفیر نیجر روز سه‌شنبه گفت ما همچنان بر موضعی که توسط اندونزی رئیس قبلی شورا اعلام شد پایبند هستیم. طرح آمریکا برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران آخر مرداد ماه با مخالفت 13 عضو از 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت روبرو شد. و همزمان با آغاز مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت جدید در لبنان، صدها تن از معترضان در تظاهرات سه‌شنبه شب خواهان تشکیل دولت سکولار در آن کشور شدند. روز گذشته پارلمان لبنان به مصطفی ادیب، دیپلمات 48 ساله، برای تشکیل کابینه جدید آن کشور رأی اعتماد داد. آقای ادیب گفته است در 2 هفته آینده هیئت دولت را تشکیل می‌دهد و اصلاحات سیاسی اقتصادی را فوراً آغاز خواهد کرد. همزمان با این تحولات، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به رهبران سیاسی لبنان درباره برداشتن گام‌های جدی در اصلاح ساختار سیاسی اقتصادی آن کشور هشدار دادند.
سپاس از تو شاهین بشیری که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این چهارشنبه محمد زرقامی هستم و صفحه اول این مجله نیمروزی رو با هم ورق می‌زنیم. دغدغه بازگشایی زود هنگام مدارس در فصل کرونا. در جایی که معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران سیما لاری میگوید نباید اجازه داد کرونا بین ایرانی ها عادی تلقی شود. از آخرین های کرونا برای شما بیشتر خواهیم گفت. اما وقتی که گوشت، مرغ، لبنیات و تخم مرغ از سفره های ایرانیان محو می شود، نگاهی خواهیم کرد به نتیجه تحقیقات انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی ایران که از این اتفاق حکایت می‌کند. شبکه‌های اجتماعی رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد و برای شما خواهیم گفت از واکنش وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با از سرگیری رابطه بین اسرائیل و امارات متحده عربی. برسیم به کرونا. در کنار شما و از اینکه با ما هستید هم سپاسگزارم. سیما لاری امروز صحبت‌هایی رو کرد و یک بار دیگه مسئله عادی انگاری کرونا رو مطرح کرد و اینکه عادی انگاری کرونا میتونه یک تهدیدی باشه برای جامعه. در کنار صحبت‌های خانم لاری شاهد این بودیم که به هر حال مدارس دارن آغاز به کار میکنن و مدارس در شرایطی به استقبال ماه مهر میرن که این اتفاق زود هنگام داره رخ میده و گفته شده که در مناطق زرد مدارس به صورت حضوری برگزار خواهند شد. همراه میشیم در اینجا با همکارم حمید فاطمی که از طریق تلفن با ماست تا نگاهی بکنیم به آخرین های کرونا در ایران و ببینیم که تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم چه اتفاقاتی در این حوزه رخ داده. آقای فاطمی بهتون سلام میکنم و مایلم که گزارش شما رو در این باره بشنوم.
درود بر شما آقای زرقامی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، مقامات جمهوری اسلامی بر حضوری بودن فعالیت مدارس خیلی تاکید دارند. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش امروز اعلام کرد که مبنای فعالیت مدارس حضوریه. آقای حاجی میرزایی گفت از روز شنبه 15 شهریور، سه روز دیگه، همه مدارس کشور به شکل حضوری آموزش خودشون رو شروع میکنند. او گفته است که اگر تعداد دانش آموزان در مدرسه کم باشه و بشه شیوه نامه های بهداشتی، همون پروتکل های بهداشتی رو به طور سختگیرانه اجرا کرد، آموزش در اون حضوری خواهد بود و اگر هم تعداد دانش آموزان در یک مدرسه زیاد بود، به مدیران گفته شده که دانش آموزان رو به روزهای زوج و فرد گروه بندی کنند. آقای حاجی میرزایی گفته حتی اگر یک مدرسه به طور نیمه وقت هم دایر بشه، باز ترجیحمون برگزاری حضوری کلاس هاست و در روزهایی هم که دانش آموزان حالا به هر دلیلی در مدرسه حضور ندارن، آموزش ها به شکل غیر حضوری دنبال خواهد شد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم امروز چهارشنبه گفت که امسال آموزش مرکب از حضوری و غیر حضوری است و آموزش حضوری گفته است که با همه رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی در اولویت دولته. در ضمن حسن روحانی همچنین امروز خبر داد که به سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش هم امروز دستور داده که شبکه شاد باید برای مدارس دولتی و دانش آموزان بدون هزینه باشه و خانواده ها هیچ پرداختی برای استفاده از شبکه شاد انجام ندن. شبکه شاد که مخفف شبکه اجتماعی دانش آموزان هست، شبکه آموزش آنلاین آنلاین در ایرانه که تا به حال استفاده از آن با پرداخت پول بوده. حالا آقای زرقامی، آقای روحانی میگه که دستور داده استفاده از این شبکه رایگان بشه، منتها مسئله اینجاست که به نوشته روزنامه ایران از قول یک معلم در مناطق کم درآمد بسیاری از دانش آموزان گوشی موبایل و تبلت و لپتاپ و اینها ندارند و در نتیجه امکان دسترسی اونها به آموزش های آنلاین غیر ممکنه. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم نسبت به افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل در زمان کرونا هشدار داده و گفته که در این شرایط کرونا بسیاری از کودکان کار از این امکانات آموزش از راه دور محروم هست.
این مسئله خیلی آقای فاطمی در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس گفت که تقریبا 3.5 میلیون دانش آموز از داشتن امکاناتی که بتونن با سیستم‌های روز یا همون چیزی که بهش میگیم آموزش آنلاین یا مجازی کار بکنن بی بهره هستند و همچنان یک اختلاف نظری هم هست بین آموزش پرورش و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آغاز رسمی مدارس به صورت زودهنگام. اما اجازه بدید یه مقدارم برگردیم به پایتخت. به هر حال پایتخت روزهای سختی رو سپری کرده در حوزه کرونا. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا از دشواری کنترل این بیماری در تهران پایتخت گفته. چه مطالب دیگه ای عنوان شده در این خصوص؟
بله، حرفای آقای زالی خیلی پشتاردهنده است. گفته است که بالغ بر 14.8 میلیون نفر در استان تهران ساکن هستند و گفته است که از طرفی پدیده سکونت‌های غیر رسمی به گفته او در استان تهران بسیار شایعه. منظور او از سکونت‌های غیر رسمی به نظر میرسه آلونک نشینی باشه، چون میگه که 12-13% مردم در تهران در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند و این افراد به گفته زالی وضعیت بهداشتی ضعیفی دارند و کنترل بیماری در این مناطق به مراتب سخت‌تره. زالی همچنین با اشاره به اینکه روزانه 1 میلیون نفر به صورت شناور در ساعات آغازین روز به تهران وارد میشن و در ساعات واپسین روز از تهران خارج میشن گفته نکته حائز اهمیت اینه که روزانه 400,000 خودرو فقط از استان البرز به تهران وارد میشن و همچنین حاشیه‌نشینی، سکونت اتباع بیگانه و سکونت اتباع بیگانه فاقد کارت اقامت در تهران هم باز به گفته آقای زالی بیشتر از سایر استان هاست. رئیس فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا همچنین با تاکید بر اینکه کنترل این بیماری در تهران دشواره، به طور مثال گفته که جمعیت 960,000 نفری منطقه 4 شهرداری تهران که معادل 1.5 برابر کل جمعیت استان ایلام هست، این رو به عنوان تنها یکی از مناطق استان تهران مصداق این دشواری خونده.
بله، سپاسگزارم. حمید فاطمی بود همکارم که نگاهی داشت به آخرین های کرونا در ایران. اگر شما هم مشاهداتی دارید حتما با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با یک موضوع اقتصادی نزدیک به حیات همه ما، برنامه رو ادامه میدیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
تصورش خیلی شاید مشکل باشه که بشه بدون گوشت قرمز، سفید، تخم مرغ و لبنیات زندگی کرد، اما نتیجه یک تحقیقی که انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی انجام داده نشون میده که بسیاری از خانواده‌های ایرانی این اقلام رو به شدت کاهش دادن مصرفش رو و حتی بعضی هاشون از سفره زندگی خودشون حذف کردن. تحقیقات این انستیتو در 3 ماه نخست سال جاری انجام شده و بیش از 22,000 خانوار شهری و روستایی رو در بر میگیره، اونم در شرایطی که گفته میشه که رقم تورم در ایران بسیار بالاست. و آخرین صحبت هایی که بوده این بوده که ایوب فرامرزی در یکی از برنامه های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران گفته باید بین نرخ تورم و گرانی تفاوت قائل بشیم. اگر صدای آقای فرامرزی آماده باشه با هم بشنویم و بحث رو ادامه میدیم با دو کارشناسی که با ما همراه خواهند بود.
نرخ تورم به درصد تغییر متوسط قیمت کالاها گفته میشه. گرانی به سطح قیمت کالا گفته میشه. ممکن یک کالای خیلی هم ارزان باشه، از 50 تومان به 100 تومان تغییر قیمت بده. یک کالایی که مثلا فرض کنید که 1000 تومانی بشه 1500 تومان. چون 50% تورم رو در ارتباط با این یک قلم کالا تجربه کردید، ولی احساس گران بودن کالا یا احساس زیر فشار بودن برای هزینه زندگی بهتون دست نمیده.
بله، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران بود. در اینجا همراه میشیم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، و حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین. اول از خانم آسترکی شروع میکنم. خانم آسترکی، بهتون سلام میکنم. مایلم این پرسش رو بپرسم، با توجه به اینکه الان این گزارش رو ما پیش رومون داریم و صحبت‌های آقای فرامرزی، واقعا باید بین نرخ تورم و گرانی تفاوت قائل بود و اینها با هم همخوانی هم نداشته باشه، میتونه نتیجه متفاوتی رو حاصل کنه؟
با سلام به شما و شنوندگانتون. ببینید، نرخ تورم و مفهومی که ما به عنوان گرانی میشناسیم با هم متفاوت هستن، اما کاملا با هم همسو هستن در اقتصاد امروز ایران. و با افزایش تورم ما شاهد گران شدن کالاها، به ویژه کالاهای مصرفی هستیم. این نکته اول هستش. در مورد بحثی که ایشون مطرح کردن و گزارشی که شما منتشر کردید، یه موضوعی که متاسفانه در رسانه‌های جمهوری اسلامی ما می‌بینیم خیلی مجزا بهش پرداخته میشه و من فکر می‌کنم این سازمان یافته هست، اینه که اصولاً اقلامی که دچار تورم میشن رو همیشه مجزا مورد بررسی قرار میدن، در حالی که برای همین شاید خیلی باورپذیر نباشه که اقلام مهم غذایی مثل گوشت یا لبنیات از سفره خانواده‌ها حذف شده. این شاید غیر قابل پذیرش باشه، اما وقتی که ما سبد معیشت یا سبد مصرفی خانوارها رو به صورت کلی مورد بررسی قرار بدیم، اون وقت متوجه میشیم که چرا بعضی از اقلام غذایی یا حتی خدماتی از هزینه های زندگی خانوارهای ایرانی کسر شده و حذف شده. ببینید، سبد مصرفی خانوارها مجموعه از کالاها و خدماتی هستند که در طول ماه یک خانوار برای اون هزینه میکنه. ما طی چند ماه گذشته شاهد افزایش 30-50% هزینه اجاره بها بودیم. خانواده هایی که ضعیف هستن یا مستأجر هستن، یعنی هزینه بخش مسکن واسه اونها ناگهان با افزایش 50% روبرو شده، و چون درآمدها در ایران هم پای تورم افزایش پیدا نمیکنه، در نتیجه از همین بخش اقلام غذایی اینها مجبور شدن هزینه بکنن برای مسکنشون، چون نمیتونن بی سر پناه بمونن. و در سالهای پیشتر هم ما میدیدیم که بخشهایی مثل تفریح، سفر و آموزش و حتی سلامت از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها متاسفانه حذف شده بود، چون مجبور بودن هزینه مسکن و خوراک رو تامین بکنن.
بله، اجازه بدید من از آقای نایب هاشم هم بپرسم. با توجه به اینکه آقای نایب هاشم به هر حال پزشک هستند، واقعا وقتی ما صحبت میکنیم از کم شدن، کاهش یا حذف این اقلام، چه پدیده ای رو پیش رومون داریم و چه آینده ای رو واقعا پیش روی شهروندان قرار میدیم که نمیتونن این اقلام رو تامین کنن، با توجه به صحبت هایی که خانم آسترکی لحظاتی پیش داشتن؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما و مهمان محترم برنامه شما. بله، خب مسلمه که وقتی که مواد پروتئینی از سبد مصرف افراد خانواده ها خارج بشه، خب خطرات جدی داره در رابطه با سلامت افراد، برای اینکه فرد به طور مشخص 75 گرم پروتئین در روز احتیاج داره. خب ما شاهد بودیم، به گزارش آقای جاوید رحمان در سال گذشته مراجعه کنیم، میبینیم در حالی که نرخ تورم 42.7% بوده، قیمت گوشت قرمز 82% بالا رفته، یعنی دو برابر اون، و در واقع شیر تخم مرغ بیش از اون 45% افزایش پیدا کرده و 63.5% گوشت انواع دیگر گوشت بالا رفته، سبزیجات بالا رفته. به هر حال اون موادی که احتیاج داره بدن، که تنها در واقع مواد قندی یا هیدروکربن نیست، بلکه ویتامین ها هستند و املاح هستند و به طور مشخص پروتئین هستند، وقتی که به مرور استفاده نشه، خب فرد بیمار میشه. من در دوران دانشجویی 40 سال پیش خب شاهد این بودیم که بعضی از کودکان در واقع بیماری کواشیورکور یا در واقع بیماری که ناشی از سوء تغذیه پروتئینی بود داشتن. الان خب قابل تصور هستش که این گونه بیماری ها در ایران با توجه به این وضعیت افزایش پیدا بکنه و به هر حال افرادی که بزرگسال هستن و خودشون هم مشکل تغذیه دارن طبعا این به فرزندانشون هم منتقل میشه و ما ممکنه که جامعه بیماری داشته باشیم اگه پروتئین ها نباشن، سیستم ایمنی تضعیف میشه و
با توجه به اینکه کرونا رو هم الان داریم دیگه آقای دکتر.
بله کرونا هم هست که کرونا هم علاوه بر اون در واقع تمام اینها میتونه شرایط فوق العاده دشواری رو به وجود بیاره. این در حالیه که تمام کشورهای دنیا قاعدتا باید گرسنگی رو تا 10 سال دیگر از بین ببرن و این در مورد کشورهای مثل ایران که به هر حال جزو کشورهای متوسط از نظر اقتصادی به حساب میاد باید هرچه زودتر انجام بشه و به طور مشخص از اونجایی که ایران میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو در سال 54 تصویب کرده متعهد هستش که حق قضا رو در مورد تمام مردم تأمین بکنه و این کاهلی و تنبلی و به هر حال عدم احساس مسئولیت حکومتیان هستش که تدابیری رو نمی اندیشند که مردم از حداقل مسائل مربوط به قضا حق قضا از اون برخوردار بشن.
اجازه بدید همین مسئله رو من با خانم استرکی هم در میون بذارم. خانم استرکی، به هر حال ما یک همچین دورانی رو تجربه کرده بودیم به لحاظ اقتصادی در دوران جنگ. دفترچه های بسیج اقتصادی رو کمتر کسی که فراموش کرده باشه از هم نسلان ما، ولی سوال اینه که واقعا در این دوره چگونه جمهوری اسلامی مدیریت کرده اقتصاد رو؟ به ظاهر در اون دوره شاید اینطور به نظر میرسید که موفق تر بوده عمل کردش و در این دوره نتونسته با تحریم ها به نوعی کنار بیاد و یکی از اثراتش شاید همین وضعیتی باشه و همین گزارشی که الان پیش رومون داریم.
ببینید به نظر من این که این دوره رو نمیتونن مدیریت بکنن، اما ما در سالهای جنگ بین ایران و عراق میدیدیم که به هر حال با یارانه هایی که تحت عنوان کوپن و کالاهای کوپنی به مردم داده میشد یا دفترچه های بسیج، یک مقدار اون امنیت غذایی رو برای به ویژه اقشار فرودست جبران میکردن. یه موضوع بحث در واقع زیرساختهایی بود که ما اون موقع هنوز داشتیم از زمان گذشته و اون زیرساختها و اون پشتانه ها داشت کمک میکرد به هر حال به اقتصاد ایران و به این شکل شکنندهی که امروز هست نبود. نکته دوم بحث مافیاها و فساد هست. ببینید لزوماً تحریم عامل این نیست که الان مردم ایران دچار گرسنگی هستن یا قیمت کالاهای مصرفی یا مواد غذایی که حالا خاص به گزارش شماست داره افزایش پیدا میکنه. ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون در حوزه توزیع کالاهاست و عدم نظارت بر شیوه واردات، شیوه تولید و شیوه توزیعشون هست که باعث میشه در چرخه اقتصادی اون کالا با قیمت‌های عجیب به دست مردم برسه و متاسفانه در بعضی از کالاهایی که ما میبینیم مثل مواد اولیه‌ای که دامپروران نیاز دارن میبینیم که به صورت انحصاری اینها وارد میشه و با هر قیمتی که وارد کننده‌ای که از رانت حکومتی داره بهره میبره دلش میخواد این رو به تولید کننده پروتئین، به مرغداران و به دامداران این رو پرداخت میکنه، این رو عرضه میکنه و در نتیجه میبینیم که قیمت هزینه تولید این کالاها برای تولید کننده بالا میره و در نتیجه دچار افزایش قیمت میشه. و
پس چطوری هستش این سامانه های نظارتی چگونه است که کار نمیکنه خانم آسترکی؟ به هر حال کلی سامانه نظارتی هست.
بله ببینید متاسفانه فساد در جمهوری اسلامی به شکل سازمان یافته و سیستماتیک گسترش پیدا کرده و تمام بخش‌های مختلف اقتصادی رو در بر گرفته. به همین دلیل هم هست که سازمان‌های نظارتی هم یا آغشته به اون فساد هست بخش‌هایشون یا اینکه به دلیل قدرت بالا دستی که مافیاهای اقتصادی دارن اینها حتی اگر متوجه روند غیر معمول و نامتعادلی بشن نمیتونن اون رو در واقع ازش جلوگیری بکنن.
اجازه بدید میخوام در یک جمله بگید که نرخ تورم باید سطوح گرانی کالاها رو نشون بده به صورت معمول؟ خیلی کوتاه.
بله
آقای نایب هاشم، چون به پایان این بحث داریم نزدیک میشیم و فرصت زیادی هم نداریم، مایلم از شما بپرسم که در چنین شرایطی شهروندان چه توصیه‌ای بهشون میکنید که بتونن جایگزینی داشته باشن برای اینکه این مواد رو تأمین کنه بدنشون؟
خب متاسفانه همونجور که عرض کردم تمام اقلامی که پروتئین دارن، حتی تنقلات هم قیمتشون بالا رفته، شیر و تخم مرغ هم بالا رفته، ولی شیر و تخم مرغ به نظر میرسه حدوداً بالا رفتن قیمتاش هم مانند یا لبنیات مانند در واقع تقریبا هم روند با تورم، شاید از این شیوه بخوان استفاده کنن، ولی متاسفانه شرایط خیلی بدتر از اینه. یعنی صحبت سر اینه که ما گفته میشد که نان و پنیر غذای فقرا است، قدیم صحبت از این میشد، این نان و پنیر بعدن تبدیل شد به نان و ماست، یعنی پنیر هم گران تلقی شد، بعد شد ماست و دیگه الان بعدن نان و آب یا نان و چای شد، عملا پروتئین حذف شد و در حال حاضر صحبت از این هست. دیروز من این رو شنیدم که در یکی از نانوایی‌ها صحبت کرده که نان که مهمترین از اقلام
در دسترس غذایی
در واقع یک سوم کاهش پیدا کرده میزان تولیدش، جای پروتئین رو چیزی نمیگیره.
بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. سپاسگزارم از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس، حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در وین که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به اینکه ایرانی ها مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم مرغ و لبنیات رو کاهش دادند. اما همچنان با شما با مجله نیمروزی در راه هستیم و همراه و میریم سراغ هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی. این روزها حتما از نوید افکاری بسیار شنیدید. هومن عسکری برای ما میگه که در شبکه‌های اجتماعی چه اتفاقی افتاده، واکنش‌های بسیاری در ارتباط با مورد آقای افکاری بوده، از خواننده ها و نوازنده های معروف گرفته تا فعالان اجتماعی، ولی هومن بیشتر برای ما داره.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ماجرای نوید افکاری همچنان در صدر موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هست. نامه‌ای داره دست به دست میشه محمد از این شبکه‌ها، در این شبکه‌های اجتماعی که در واقع عنوانش هست فراخوان قهرمانان و ورزشکاران برای نجات جان نوید افکاری، که یک سری از ورزشکاران ایرانی امضای خودشون رو بر پای اون قرار دادن، از جمله منوچهر ارسطوپور نایب قهرمان قایقرانی بزرگسالان جهان یا فیروزه اجاق ملی پوش بسکتبال ایران. و در این نامه که در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، درخواست کردن که حکم اعدام برادران افکاری اجرا نشه. و اما کاربری به نام مهراد نوشته که دلمون به قدر کافی از قصه های سهراب و سیاوش و تختی و پوریای ولی خون است، اما و ما نوید افکاری رو زنده میخواییم و بقیه رو هم اعدام نکنید. اون هشتگ معروف اعدام نکنید هست محمد، که بله، چند وقت پیش طوفانی به پا کرد در شبکه‌های اجتماعی. کاربر دیگری نوشته که فارغ از آگاهی ما از پرونده برادران افکاری و پیگیری‌های حقوقی در دست انجام که بدون نیاز به جریان سازی‌های اخیر بخت کامیابی وکلا را داشت، گرچه به خاطر وجود دو پرونده قتل و محاربه سربالایی نفسگیر را باید طی کند، اما اکنون که مادر سه زندانی خودشان اظهاراتی داشتند که بازتاب گسترده داشته، شایسته است که بازبینی انجام شود. این اگر که بله، این آقای عمادالدین باقی هست که در توییتر این مطلب رو به این شکل در این باره نوشته. و اما کاربری با نام مستعار امتداد نوشته که حسن یونسی وکیل برادران افکاری در گفتگو با امتداد اعلام کرده که نوید و وحید در دادگاه اعلام کردند که عقاریرشان تحت فشارهای روانی و جسمی بوده. و حالا در واکنش به همین مسئله محمد، حساب کاربری خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی نامه‌ای رو یا یک در واقع
دست نوشته یا اظهارنامه‌ای رو منتشر
کردن با امضای چند نفر از اون درجه دارهایی که در پاسگاه بودن، و اونجا نوید افکاری گفته که به ظاهر من شکنجه نشدم و لازم نیست که به پزشکی قانونی فرستاده بشم.
و این مثلا مورد تایید وکیلش البته به گفته اون نامه قرار گرفته.
وکیلش چیزی که نوشته این هست که صرف بررسی برای عدم شکنجه، نشان شکنجه انجام شدن شکنجه نیست. حالا یه مقدار دو پهلو هم هست این جمله‌ای که نوشته، معلوم نیست بالاخره شکنجه بوده یا نبوده. اما در همین حال نکته دیگری که هستش، مدیر ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام از فدراسیون بین‌المللی کشتیگیری خواسته که برای حفظ جان نوید افکاری چاره‌ای بیاندیشد و تا لغو مجازات اعدام اعدام او فدراسیون کشتیگیران ایران رو تحریم کند. این هم یک تحول جدیدی هست که در توییتر رخ داده. نمیدونم فرصت موند یا
فرصتمون خیلی کمه. هومن سپاسگزارم که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به ماجرای نوید افکاری. این وعده رو بدم که در مجله بعد از ظهر هم ما باز نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت به مورد نوید افکاری و بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. نرسیدیم که واکنش وزیر خارجه آمریکا به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با از سرگیری روابط اسرائیل و امارات رو هم داشته باشیم که در بخش بعدی خبری میتونید بشنوید. آنچه که شنیدید رو قطعاً نظر شما میتونه بهبود ببخشه. 2042-02-21-12-21-13 و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. سپاس که من محمد زرقامی و سایر همکارانم رو همراهی کردید در این نیمروز.